بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام قال علي عليه السلام: عجبت لمن يظلم نفسه، عجبت لمن يظلم نفسه كيف ينصف غيره. خیلی حدیث نابیست. کیف آره عجبت لمن یظلم نفسه کیف ینصف غیره. تعجب میکنم نسبت به کسی که به خودش ظلم میکند، پس چگونه میخواهد نسبت به دیگری انصاف و عدالت را رعایت کند. وقتی کسی در مورد خودش انصاف و عدالت را رعایت نکرد، چطور می‌خواهد در حق دیگری انصاف و عدالت را رعایت کند؟ بله، این احادیثی که ما در اول درس می‌خوانیم همه مال غرر الحکم مرحوم آمادی است. غرر الحکم آمادی. ظلم به نفس یک بحث بسیار مفصلی است.
جلد چند اینجا؟
چی؟
جلد چند؟
جلد دوش ماده عجبتو. جلد دو عجبتو رو نگاه بکنید، اونجا گفت. خب، کسی که به خودش ظلم می کند، واجبات را رعایت نمی کند، حرام خدا را رعایت نمی کند، این در واقع داره ظلم به خودش می کند. آنچه که باعث ترقیش می شود اون را سرکوب می کند و نفس اماره را میداندار زندگی خودش می کند. و این یک نوع ظلمه به خودش هست. و کسی که ظلم به خود می کند حتما بدانید نسبت به دیگران ظلم می کند و عدالت رو و انصاف رو رعایت نمی کند. خب، بحث ما در مورد مجزی بودن مأمورون به استراری از مأمورون به اختیاری و باقی بود. دلائل آن هم به طور مفصل گذشت. گفتیم که یکی از مصادیق فقهی که مستاق مأمور به اضطراری است را مورد تحقیق و بررسی قرار بدیم و اون انجام اعمال حج هست با مخالفین و عامه، که اگر اعمال حج را تقیتن و اضطرارن با اهل سنت انجام دادیم و وقوف در زمان خودش انجام نشود، بلکه بر اساس آنچه که اهل سنت میگویند انجام بشود، آیا چنین وقفی مجزی هست یا مجزی نیست؟ گفتیم ما دو دسته دلیل میتوانیم بیاریم: ادله عامه و روایات عامه که به طور مفصل گذشت و دلالت بر مجزی بودن اعمال حج مع العامه میکند.
این روایت
عامه
منظور
از سنت نه روایت عامه روایتی که دلالت عامه عمومیت داره، بله، یعنی روایاتی که دلالتشون عمومیت دارد و دلالت بر مجزی بودن میکنند و شامل مجزی بودن اعمال حج با اهل سنت میکنند. اما رسیدیم به روایات خاصه، گرچه ما از روایات خاصه سلام علیکم رحمت الله، گرچه ما از روایات خاصه نمیتوانیم مجزی بودن رو استفاده کنیم، لکن برای تکمیل سیر استدلال اجتهادی بیان یک مورد از اون روایات خاصه را ضروری است. روایت ابوالجارود زیاد ابن منذر، روایت ابوالجارود زیاد ابن منذر، عن محمد ابن الحسن الطوسی، به اسناده عن العباس، به اسناده عن العباس، عن عبدالله ابن المغیره، عن ابوالجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام، عن ابوالجارود، ابو جارود منتون عن سرش میشه ابي، عن ابوالجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام انا شککنا سنتن فی آمن، انا شککنا فی سنتن فی آمن، سلام علیکم ورحمة الله، من تلک الاعوام، فی الازحا، فلما دخلت على ابی جعفر علیه السلام و کان بعض اصحابنا یزحا، فقال الفطر یوم، الفطر یوم یفطر الناس و الازحا یوم یزح الناس و الصوم یوم یصوم الناس. روایت وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 95 کتاب الصوم ابواب ما یمسک و انه السائم، ابواب ما یمسک و انه السائم، باب 57 حدیث 7 مرحوم شیخ حر عاملی واقعا خدمت حدیثی فراوانی به تشیع کرد. در مقدمه وسائل شیعه میگه من بیش از 150 کتاب را روایاتشون آوردم در وسائل شیعه، 150 همه را بابندی کرده، خیلی کار راحته، فقط کافیست به وسائل شیعه مراجعه کنیم. بله، همین مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی، مرحوم شیخ حرعاملی، خب از اولاده شیخ حرعاملیه، از اولاده بله حر در صحنه کربلا. آره بله بله، بسیار شخصیت عظیمی، کتابی داره به نام بله فواید طوسیه، چون از من لبنان میره نجف تحصیل میکنه، بعد از اونجا میاد مشهد، دیگه مشهد موندگار میشه، اونجا کتاب مینویسه. اینها یکی از کتاباش فواید طوسیه در مقابل فواید المدنیه استرابادیه، اون محدث مشهور که شیخ انصاری خیلی حمله کرده بهش توی رسائل. بله، شیخ حرعاملی کتاب در موقع اون نوشته، منتها در عین حال در کتاب همین الفواید طوسیه‌اش اشکالات زیادی وجود داره. حالا من انشالله مقدار دستم خالی بود در یه مقداری نقدش، نمیم رد کاملش، در نقدش میخوام کتاب بنام بنویسم به نام الفواید دسفولیه، فی رد الفواید طوسیه، یک مطالبی داره که اشکالاتی برش وارده، این رو بایستی مدت زمانی میخوام در ها؟ بله بله بله، خیلی شخصیت بزرگی، محدث بزرگ، مرحوم عاشق عباس و مرحوم محدث نوری شاگرد ایشون هست، صاحب مستدرک. بله، صاحب مستدرک الوسائل. وقت جالب، شیخ عباس قمی شاگرد محدث نوریه و اجازه روایی رو هم از محدث نوری گرفته. مرحوم امام خمینی هم اجازه روایی رو از شیخ عباس قمی گرفته. این متاسفانه این چیزا دیگه در حوزه ما برداشته شده و خیلی بده، این سنت های خوب خیلی بده دیگه. حالا
روستای محدث نوری تقریباً نزدیک روستای ما
هست. صحیح، آثاری هم ازش هست در اونجا،
آثاری خونه قدیمی هست.
آها،
چند سال پیش، 20 سال پیش رفتم بازی دیدم، اما متاسفانه نوارا اینا اومده هم من خود برمو تردیدن، عرق و شراب اینا. البته پدرش که میرزا محمد تقی نوری بود اینا،
صحیح،
از مشتهدین همونجا حوزه و تشکیلات اینا، میگه که خونه آتیش گرفت نقل میکرد، اینقدر آتیش اومد تا کتابخونه میرزا محمد تقی مثل نوری خودش ایست کرد، خودش این دیگه آتش خاموش شد.
بله 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 بله، حیف، متاسفانه نوه ها. بله، در مورد مرحوم نراقی هم چنین مشکلی وجود داره در نراق. بله، مرحوم نراقی، حالا رفتیم سر جای دیگه، اصلا مرحوم نراقی الان کتابای بسیار ناب دست نوشته، این نواش اجازه چاپ نمیدن.
اولیه دوم نراقی؟
نه، مرحوم نراقی صاحب العوائد، العوائد صاحب کتاب الاخلاقی جامع السعادات. آره
جدر.
بله بله، این پول هنگفتی میخوان تا اجازه بدن اینا چاپران، نه همینطور مانده که مشکلاتی وجود داره. خب بگذاریم، در اینجا مرحوم شیخ حرعاملی وقتی این روایت را نقل میکند، ما اول روایت را باید بررسی سندی بکنیم، بعد بررسی دلالی بکنیم ببینیم اصلاً از نظر سندی این روایت صحیح است یا نه، بعد اگر صحیح بود نوبت به بررسی دلالی می رسد و لا فلا. اما بررسی سندی، اونجا که گفتیم ان محمد ابن الحسن طوسی به اسنادی ان العباس، اول سند رو خوندن، به اسنادی ان العباس، اینجا در واقع بین شیخ طوسی تا ابوالعباس افرادی وجود دارد. یکی از اون افراد محمد ابن علی ابن محبوب است. محمد ابن علی ابن محبوب است. این محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس، از عباس نقل میکنه روایت را. حالا طریق شیخ طوسی تا محمد ابن علی ابن محبوب صحیحند، تا محمد ابن علی ابن محبوب صحیحند، اما خود محمد ابن علی ابن محبوب نجاشی یک توثیق بلیغی در مورد محمد ابن علی ابن محبوب بیان می کند که من عبارت نجاشی رو بخونم خدمت شما، خیلی جالبه. نجاشی فرموده است که محمد ابن علی ابن المحبوب الاشعری القمی، اشعری ها یه طایفه عرب بودن، اومدن توی قم ساکن شدن، الان اولادهای اونها نواش تو قم هم هستند. ابو جعفر شیخ القمیین، بزرگ علمای قم بوده، فی زمانه ثقتون عینون فقیهون صحیح المذهب، یعنی توثیقیست بسیار، توثیق عالی. خب نجاشی، رجال نجاشی صفحه 349 شماره 940 رجال نجاشی یه جلده ولی بسیار مستند هست، یعنی اصلا در باب رجال، یکی کشی یکی نجاشی اگر حرفی زد دیگه سنده. نمیشه گفت کدوم غنی تره، هر کدامشون یک مزایایی داره، ولیکن تا شیخ طوسی هرچه رجالیون ما گفتن مستنده، بعد از شیخ طوسی میشه متأخرین. سر مرز علامه جز متأخرین هست، درست شد؟ کتاب داره به نام خلاصت الرجال. آیا اگر علامه هم گفت قابل پذیرش هست یا نه، اون در بین علمای رجال اختلاف نظری وجود، ولی تا شیخ طوسی، که شیخ طوسی هم جزشون هست، نه اگر نه چیزی گفتن هیچ حرفشون قابل چیز نیست، مگر دلائل مستحکمی بر علیه قدمای رجالین وجود داشته باشه، اون دیگه بحث دیگری هست. و الا کشی در رجالش، نجاشی در رجالش، شیخ طوسی در دو کتاب رجالیش حرفی که زدن حرفشون قابل حرفم خدمت شما انقض نیست، مگر عرض کردم دلائل مستحکمی بر علیشون باشه.
کشی
اسمی که رجالیونه. رجالیون قبل از نجاشیه. آره کتابی داره به نام رجال کشی، عرض کنم خدمت شما، بله، که شیخ طوسی، الان خود اصل رجال کشی در دست ما نیست، ولی شیخ طوسی داشته اون کتاب را، تنظیمش کرده به نام اختیار و معرفت رجال کشی، الان تو بازار موجود یه جلده. ایشون از روستای کش بوده، روستای کش از روستای خراسانه، به این مناسبت بهش میگن کشی. خب اما در مورد عباس، عباس اگر مراد از عباس در این روایت عباس ابن معروف باشد، اگر عباس ابن معروف باشد که مورد توثیق قدمای رجالیون هست از جمله نجاشی، از جمله نجاشی در شماره 743 ایشون رو توثیق کرده. بعدی رجال بعدی عبدالله ابن مغیره است، عبدالله ابن مغیره. باز اگر عبدالله ابن مغیره بجلی باشد، اگر عبدالله ابن مغیره بجلی باشد، قدما او رو توثیق خیلی بلیغی کردند. مرحوم نجاشی در مورد توثیق عبدالله ابن مغیره بجلی این چنین میگوید: ثقتون ثقتون لا یعدل بهی احدون من جلالته و دینه و ورعه. عبارت خیلی روشنه. شماره 561 رجال نجاشی. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم خدمت شما. بله،
شماره
561 رجال نجاشی. حالا در اینجا چند تا نکته رو میخواییم بیان کنیم. نکته اول عباس در این روایت به صورت مطلق آمده و یه عباس موثق داریم که همونی بود که عرض کردم عباس ابن معروف باشه، او موثقه. یکی دیگه هم عباس که تضعیف شده. هر دو هم طبقه هم هستند و عباس مشترک بین این دوتاست. اگر مراد از عباس در این روایت عباس ابن معروف باشد، شقه هست و جای بحثی نیست. ولی اگر دیگری باشه ضعیفه و سند روایت از حجیت می اندازد. مشکل رو مرحوم شیخ بهایی در مشرق الشمسین حل کرده. شیخ بهایی کتابی دارد به نام مشرق الشمسین، مقدمه ای دارد در باب رجاله. ما بقیش مباحث فقه استدلالی است. شیخ بهایی میگوید که عباسی که محمد ابن علی ابن محبوب از او روایت نقل می کند، بسیاری از موارد به صورت مطلق آمده است در اسناد روایات، مثل ما نحنفی. این روایت محمد ابن علی ابن محبوب از عباس نقل کرده، منتها عباس بدون قیده. درسته؟ بدون قیده. شیخ بهایی فرموده است این عباس رو باید حمل کنیم بر عباس ابن معروف که ثقه هست.
محمد ابن علی محروف از
غیر ثقه نقل نمی کنه. لذا اگر این عباس عباس غیر ثقه باشه محمد ابن علی ابن محروف از اون نقل نمی کنه. درسته؟ و اتفاقا همین مطلب از علامه سید مصطفی تفرشی در کتاب رجالش استفاده می شود. کتاب رجالی وجود داره معروف به رجال تفرشی که خیلی کتاب رجالی معتبری است، از متأخرین هستش. نکته دوم، عبدالله ابن مغیره باز مشترک هست بین عبدالله ابن مغیره بجلی و بین عبدالله ابن مغیره خزاز، و اتفاقا اینها هم طبقه هم هستند، مالیه طبقه هستند، روایت از ائمه چیزه، از ائمه هم طبقه و از راویان هم طبقه نقل می‌کنند. خب هر دو هم اتفاقا هم از اصحاب امام کاظم هستند و از اصحاب امام رضا هر دوشون. در اینجا این عبدالله ابن مغیره از کجا تشخیص بدیم بجلی است یا خزاز است؟ اگر بجلی باشد ثقه است، ولی اگر خزازی باشد ثقه نیست. این مشکل رو باز مرحوم مامقانی در کتاب رجال مامقانی، خیلی کتاب بسیار عظیم و بزرگی است، چاپ های خیلی فراوان متعدد داره، من یه چاپشو دارم زیاده. من عبارت مامقانی رو در اینجا میگم خدمت شما تا مشکل حل بشه. مرحوم مامقانی فرمودن که ان اساتین الفن نسو ان اساتین الفن نسو الا ان المراد بهی عند الاطلاق هو الثقة الجليل هو الثقة الجليل بلا تأمل ولا ريب. وقتی عبدالله ابن مغیره به صورت مطلق بیاد، همون عبدالله ابن مغیره ثقه هست که کدوم باشه؟ بجلی باشه. احسن تا این همون هست. خب نکته سوم رو بگم خدمت شما دیگه مطلب رو تمام کنیم. پس تا اینجا رجال سند تا ابوالجارود مشکلی نداره، اما نکته سوم راجع به ابوالجاروده. ابوالجارود تصریح به ضعفش شده، ضعیف است. مذهبش مذهب انحرافی است. حالا و نمیتوان ابوالجارود را توثیق کرد مگر از یک راه، و اون این که ثابت بشود این روایت ابوالجارود قبل از تغییر مذهب و انحراف از مذهب است، و این درسته چون قانونی داریم در رجال، اگر راوی قبل از انحرافش روایتی نقل کرد، روایتش قابل پذیرش هست و انحرافش دلالت بر ضعفش نمی کند. ولی اگر روایتی رو بعد از انحرافش نقل کرد، دلالت بر ضعفش می کند و روایتش قابل پذیرش نیست. ولیکن این شخص، ولیکن این روایت از ابوالجارود معلوم نیست، مربوط به قبل از انحراف و تغییر مذهب هست یا مربوط به بعد از انحراف و تغییر مذهب هست. دلیلی در این مورد ما نداریم، لذا سند این روایت قابل استناد نیست و ضعیف هست. در نتیجه نمیتوان از دلالت او استفاده کنیم که آفرین حج مع المخالفین مجزی است. اینو نمیتوان استفاده کنیم، چون متن همینه. متن میگوید عید اضحا همانیست که اهل سنت میگوید، مراد از ناز اهل سنته، درسته؟ که روزش با روزی ما فرق میکنه. بنابراین از این روایت ما نمیتونیم استفاده کنیم. ببینیم روایات دیگه در این زمینه وجود دارد یا وجود ندارد، که دیگه زمان از دست رفته. و صلی الله علی محمد و آل محمد.